إنه خير الناس أجمعين، وصلى الله على محمد وعلى آله. أنا صلى الله على إبراهيم أجمعين من الآخرين إلى يوم الدين. مسأله پنجم که مرحوم سید از مسائل لباس مصلی را مطرح فرمودن این است که می‌فرماید المحمول المقصوب اذا تحرک به حرکات صلات یوجب البطلان و انکان شیئا یسیر. شما می‌فرماید اگر انسان فرض کنه یک دستمال قصبی داشته باشد، یک ساعت قصبی داشته باشد، به دستش هم نکرده، گذاشته تو جیبش، ولی قصب باشد، در صورتی که این شیء قصبی به حرکات صلاتی متحرک بشود، یعنی موقعی که رکوع می رود اونم همین حالت به اصطلاح حرکت رکوعی پیدا کند، سجده می رود همین جور حالت قیام، که مثلا این در همین حرکاتی که هست اون هم به تبع متحرک بشود، در اینجا فرمودن صلات این شخص باطله. و این کان شیئن یسیرا، ولو این که این تحرک او خیلی کم هم باشد، پس بنابراین محمول قصبی موجب بطلان صلات می شود. در رابطه با محمول قصبی قبلا بحث کردیم، ما در اینجا با مرحوم سید موافق نیستیم، برخلاف ایشان باید بگیم محمول قصبی چه متحرک به حرکت قصبیه بشود یا متحرک به حرکات صلاتیه بشود، چه متحرک به حرکات صلاتیه نشود، در هر دو صورت موجب بطلان صلات نمی شود. چرا؟ در سابق عرض کردیم که حرکات صلاتیه به عنوان قیام، به عنوان قعود، به عنوان رکوع، به عنوان سجود، اینها مصداق تصرف در مقصوب و متحد با مقصوب نیستند، گرچه توهم شده بود که اینها با به هر حال حرکت که مصداق قصب است متحد است، و حالی که خیر اتحاد با اونها ندارد، چون مصداق عبادت نفس حرکت قیامی و رکوعی و سجودی و سایر حرکات است. و اما حرکاتی که به عنوان مبادی و مقدمات محسوب بشود، اینا خارج است از طور به اصطلاح حرکات صلاتیه. لذا شما وقتی بخواید به حالت رکوع در بیایید، چاره ای ندارید از اینکه به هر حال کمر رو خم کنید تا به حالت رکوع در بیایید، یا کسی که میخواد به سجده برود چاره ای ندارد از اینکه حرکتی بکند تا به حال سجود در بیاد. این حرکتی که قبل از رفتن به سجده یا رکوع هست، اینا جنبه مقدمیت دارد برای هیئت رکوعی، برای هیئت سجودی. اون چه که به عنوان صلات محسوب می شود خود رکوع هست، خود سجده است. اونی که جنبه مقدمیت دارد داخل در اجزاء صلات نیست، لذا اون انحنایی که برای رکوع یا برای سجده حاصل می شود، این انحراء را نمی گن جزوه اجزاء صلات است. پس بنابراین اون چه که مصداق صلات است و به عنوان اجزاء صلات و این هیئت ترکیبی محسوب می شود، عبارت است از ذات الرکوع و ذات السجده و ذات القیام و امثال ذلک. اما اون چه که به عنوان مقدمه تحقق این هیئات است، اون مقدمات وجودیه تحقق این حیات خارج است از ماهیت این حیات، لذا اون انحناء را نمیگن رکوع، همین که خم میشه میخواد به هیئت رکوعی در بیاد، کما اینکه از حالت قیام وقتی میخواد به حالت سجده برود، این خم شدن و رساندن خودش را به مهر و به هر حال اعضاء سبعه را بر زمین گذاشتن، این حرکات قبل از او اسمش نمیذارن سجده، این داخل در به هر حال اجزاء صلات نیست. سجده عبارت از همون وضع اعضاء سبعه بدن علل عرض، این به هر حال عنوان جزئیت للصلات را دارد یا معن رکنیت للصلات را دارد، ولی اون انحناء و امثال ذلک اونها به عنوان مقدمات وجودیه این حیاتن، و اون مقدمات وجودیه این حیات اونها داخل در اجزاء صلات نمی باشند. پس بنابراین اتحادی بین متعلق قصد و متعلق صلات به عنوان اجزای صلات وجود ندارد. اگر وجود ندارد و اینا هر یک از مقوله دیگری است، مثلا این انحنایی که حرکت قصبی محسوب می شود، کما اینکه این انحنا برای تحقق رکوع یا برای تحقق سجده واقع شده است، این انحنا از مقوله فعل است ولی رکوع و سجده از مقوله وضع است. این کجا و اون کجا؟ اینا از دو تا مقوله هستند، پس بنابراین ربطی ندارد احده ما به دیگری. پس وجهی ندارد که گفته بشود که اگر این حرکات صلاتیه که به عنوان مقدمه است با حرکت قصبیه متحد شدن، بنابراین حکم قصب را که حرمت هست پیدا کند و نتیجتاً چیزی که حرام شد مقرب الالله نیست و به عنوان عبادت نمی شود محسوب بشود. پس این وجهی که مرحوم سید ذکر کردن که اگر حرکات صلاتیه با حرکت قصبیه اتحاد پیدا کرد محکوم به حرمت و نتیجتاً صلات باطل است، بلا وجه است. صلات در اینجا صحیح است، بلکن حرمت قصب سر جاش محفوظ است، اون امر آخری است. اما صلات او بلا ای محذورن باید در اینجا صحیح باشد. مسئله دیگری که مرحوم سید بیان کرده است که این مسئله البته قابل قبول است، فرمودن از تر الى لبس المقصوبه لحفظ نفسه او لحفظ المقصوب من التلفه صحت صلاته فی. اگر لباس قصبی است ولی این برای حفظ خودش از سرما از غیر ذالک از امور مجبور است، الان هوا به قدری سرده که اگر بخواد صلات اوریان بخواند مریض میشه و ممکن است منجر بشود به خطراتی برای این شخص، این مجبور است که خلاصه از سرما خودش رو بپوشاند و لباسی غیر از این لباس قصبی هم ندارد. یا نه، جوری است که اگر به هر حال اوضاع نابسامانی پیدا کرده است از نظر امنیت، جوری شده است که اگه این چیزی در دستش باشد سریعا این به هر حال دزدا میان از دستش میگیرن میرن، ولی وقتی پوشیده باشد اینجوری دیگه نمیان که مثلا لختش کنن لباسش رو بردارن ببرن، دزدی اینجوری نیست. ولی اگه در دستش باشد یا یک جایی بگذارد احتمال دزدی و سرقتش زیاد هست. خب این برای حفظ اون شیء مقصوب مجبور بپوشش. یا مثلا فرض کنیم زیورالات، مثال واضح واقعی ترش عرض بکنم، این اگه در دستش بگیرد بخواد مثلا از کشوری به کشور دیگر به خیلی زود در معرض تفتیش قرار میگیرد و به هر حال میگن کجا میخوای ببری و چنین و چنان، ممکن ازش بگیرن. ولی اگر بخواد حفظ کند باید مثلا گردنبند این زن به گردنش بیاوزن، دستبند به دستش چی کند، این دیگه کمتر به هر حال مشکل برش درست می شود. خب حالا این قصبی هست، برای حفظ این مال قصبی چاره ای ندارد جز اینکه تصرف در او بکند تا اینکه در معرض سرقت قرار نگیرد. اینجا می فرماین اگر این کار را کرد که برای حفظ خودش اون لباس قصبی رو پوشید یا برای حفظ اون مقصوب رو استعمال کرد، در اینجا صلات او اشکالی ندارد و صلاتش صحیح هست. خب در مسئله اضطرار که فرع اول بود، فرمودن از اضطر الی لبس المقصوبه لحفظ نفسه، اینجا واضح است که اولا چون اضطرار آمد نه حرمت تکلیفی دارد و نه حرمت وضعیه، پس هم لبس او و پوشیدن او جائز هست و هم تصرف او بلا اشکال است و از طرفی هم مبطل صلاتش هم نیست، چون حکم وضعی که بطلان صلات باشد در اینجا بار نمی شود. بلکه بعضی از اوقات نه تنها که حرام نیست واجب هم می شود، که عرض کردم اگر حفظ جانش متوقف بر این باشد که خب در مقام اضطرار واضح است اکل میتم به مقداری که رفع اضطرار بشود اشکالی ندارد، بلکه لازم هم حتی می شود. و اما اگر این شخص قاصب باشد و اضطرار او از ناحیه قصب نبوده. یه وقت است که اضطرارش از ناحیه قصبه، چون قصب کرد مبتلا شد به این اضطرار. یه وقت نه، بحث قصب نیست، برودت هوا هست، جوری شده است که این مستر شده به پوشیدن این لباس، ولو جنبه ستر عورت هم نداشته باشد، اما چون هوا خیلی برودت پیدا کرده، خب برودت هوا در اختیار این آقا نیست، که امر اختیاری این شخص نیست، به خاطر برودت هوا این لباس رو باید بپوشد. پس در اینجا اضطرار به پوشیدن این لباس به لحاظ این که چون غصب کرده نیست، بلکه به لحاظ برودت هوا هست. خب در این فرض اگر، یا مثلا فرض کنیم مرضی پیدا کرده است که ولو اینکه هوا هم گرمه ولی این بدنش سرد شده خیلی و می‌لرزه، ما چاره‌ای ندارد با اینکه به هر حال لباس بپوشد. خب در این چنین فرضی که به اصطلاح غصب موجب اضطرار نبوده و منشأ اضطرار غصب نیست، امر آخری است مثل برودت هوا، مثل به هر حال مریضی این شخص و امثال ذلک، در این صورت واضح است که در مقام ضرورت از این آقا فعلی که حتی به حسب واقع حرام باشد صادر نشده، من غیر اختیارن این اضطرار پیدا کرده است به پوشیدن این لباس و می پوشد، نمازش هم اشکالی ندارد. ولی اگر نه، این آقا غصب کرده است و به لحاظ و غصب او مقدمه برای این چنین اضطراری پیدا کرده است، اگه غصب نمی کرد اون لباس سر جاش بود، خب مالکش می آمد می گرفت، ولی این غصب کرد، حالا آمده در یک جایی میان دزدها واقع شده است، اگه دستش باشد می رو باید از دستش، این مجبور بپوشد. اینجا همون بحث اصولی میاد که الامتناع بالاختیار لا یناف الاختیار، بر اساس اون بحث ما باید در اینجا بگیم ولو اینکه الان اضطرار دارد به پوشیدن این لباس مقصوب، ولیکن این اضطرارش از سوء اختیار او بوده است، این خودش این اضطرار پیش آورده، اگه دست به این لباس نمی زد و غصب نمی کرد قهرن چنین وضعی هم پیش نمی آمد که برها در معرض دزد قرار بگیرد، ولی این آقا این کار را به سوء اختیار انجام داد، حالا مال این بنده خدا را در معرض به هر حال دزدیدن قرار داده است. خب این چنین اضطراری منافات ندارد با اختیار و نتیجتاً حکم حال اختیار متوجهی می شود و صلاتش در این فرض باید باطل باشد. پس این که سید به طور کلی آمدن فرمودن اگر اضطرار باشد، فرقی بین اضطراری که منشأ او اختیار بوده است و اضطراری که بلا اختیار باشد نگذاشتن، این قابل قبول نیست. باید ما تفصیل بدیم، بگیم اگر اضطرارش به سوی اختیار این آقا بوده است، این اضطرار رافع حکم تکلیفی نیست و نتیجتا صلات او می شود باطل، و اگر اضطرار او من سوی اختیاری نبوده است، بله قبول داریم در این صورت اشکالی ندارد. مسئله بعد این است که اینا رو بخونیم سریعتر. اذا جهل او نسی الغصبیته و علم او تذکر فی اثناء الصلات فان امکن نزعه فورا و کان له ساتر غیره صحت الصلات و الا ففی سعه الوقت ولو به ادراک رکعتین یقطع الصلاته و الا فیشتغل بها فی حال نزع. سه تا مسئله از در حقیقت. یکی این که اگر جهل به غصبیت داشته باشد، یعنی این موضوع که این مال غصبی هست رو جاهل باشد، حالا جاهل به حکم را قبلا عرض کردیم که مرحوم سید جاهل به حکم تکلیفی را در حکم قاصر قرار دادن اینها، ولی عرض کردیم جاهل به حکم تکلیفی یا جاهل قاصر است یا جاهل مقصر. اگر جاهل مقصر باشد کلامد است، اگر جاهل قاصر باشد این دیگه کلامد نیست، این مورد رو میشد استثناء بکنن، ولی سید عبارتشان اطلاق داشت، هم جاهل قاصر را در حکم ناسی قرار داده بود و هم جاهل مقصر را. ما عرض کردیم جاهل مقصر را باید کلامد بدانیم نه مثل ناسی. حالا اگر جهل به موضوع باشد، اینجا مراد جهل به موضوع است، یا نسیان کند غصبیت را، جهل به غصبیت داشته باشد یا ناس نسیان کند، میدانست غصبه ولی مشغله ذهنی زیاد بود فراموش کرد. خب غالب اوقات اینه که مثلا شخص به هر حال اگه چند تا لباس دارد، اگه یک لباسی خدای نخواسته غصبی باشد، فکر می‌کند همش مال خودشه و این در اون تصرف کرده است. پس نسیان در غصبیت هم صورت دارد و فرض دارد. پس اگر جاهل به این موضوع باشد که اصلا نمی‌داند این غصبه، یا نه می‌دانست غصبه ولی فراموش کرد که غصبه است، این میگن نسیان. در این دو صورت تارتن اصلا هیچ بیادش هم نمیاد، نمازشی که تمام کرد متوجه شد. اینجا را مرحوم سید رضوان الله علیه بیان نکردن. خب اگر به همین وضع نماز را خواند، ما میتوانیم در مورد جاهل قاصر بگیم رفع ما لا یعلمون و همچنین نسبت به ناسی و رفع النسیان جاری کنیم و بگیم نمازش صحیح است تا این نمازی که خوانده. اما اگر در اثناء صلات، این فرد در اینجاست، حالا اون دو صورت رو بیان نکردن از بحث‌های قبل استفاده می‌شود. حالا اگه در اثناء صلات متوجه شد، رکعت دوم نماز بود در مغرب یا عشاء یا در همون نماز صبح رکعت دوم بود و متوجه شد که عجب این لباس او قصبی بوده است، علم به این پیدا کرد، یعنی جهلش برطرف شد، جهل علم به موضوع پیدا کرد قصبیت است، یا نسیانش برطرف شد، متذکر شد به اینکه عجب ما چرا فراموش کرده بودیم این قصبی بود، میباید کنار بگذاریم. حالا اگر فراموش متذکر شد در اثناء صلات، هر جای صلات باشد، حتی تشهد اخیر، یا به هر حال متذکر شد در اثناء صلات، اگر امکان درآوردن اون لباس و ساتری غیر از اون لباس داشته باشد، باید فوراً این کارو بکند. یعنی اگر در کنارش لباسی هست که خودش را بپوشاند، عورتش را بپوشاند، سریعاً او رو در بیارد و اون لباس و ساتر دیگر را بپوشد. این مقداری هم که به هر حال در حین نزع و باز لبس اون لباس دوم فاصله می شود، چند ثانیه ای ممکن است مثلا اوریان قرار بگیرد، مستثناست دیگه. بنابراین نمازش در اینجا وظیفش اینه که باید اون لباس غصب و ساتر غصب را در بیاره و ساتر غیر غصبی که در نزدش هست که فرض امکان رو داریم عرض میکنیم هست، او رو بپوشد و نمازش تمام کند. و اما و الا، خب چرا در اینجا نمازش درست است؟ خب و الا ففی سعت الوقت ولو به ادراک رکعتن یقطع الصلاة، اگر نه ساتری ندارد و بخواد در بیارد و بره دنبال ساتر، فعل کثیر می شود، بره مثلا از اون جامدانش، چمدانش، امثال جالک، بخواد چی؟ لباس رو در بیاره و ساتری دیگر بپوشد، فعل کثیر می شود. یا مستلزم استدبار عن القبله هست و امثال جالک از چیزهایی که صلات او رو باطل می کند. اگر وقتش وسیع باشد، حتی به مقدار یک رکعت، مثلا نماز عصر دارد می خواند، اگر بخواد این کارا رو بکند، فقط یک رکعت از نماز عصر را در وقت میخواند، باید این کارا رو بکند، نمازش قطع میکند، میره ساتر غیر غصبی رو میپوشد و یک رکعت از نماز را اگه در وقت درک میکند، نمازش درسته، وظیفه‌ش هم عمل کرده است. و اما اگر این مقدار هم وقت ندارد، در اینجا اشتغال به اون صلات پیدا می کند در حال نزع، یعنی لباس غصبی رو خلاصه باید از بدن در بیارد. یعنی اینجوری نیست که این لباس غصبی مقدم باشد بر صلات عریانی، اینجا وظیفش صلات عریانی است، وقت ندارد بخواد برد دنبال ساتر آخر و الان باید در همین حالی که دارد لباس رو از تنش در میارد، نمازش هم ادامه بدهد، چون وقتش فرض این است که زیغه است، که اگر بنا باشد قطع کند و از ابتدا صلات عریانن انجام بدهد، نمازش، وقت نمازش از بین می رود و فوت می شه. اینجا نه، وظیفش اینه که در همین حال نماز به هر حال لباس و ساتر قصبی را از خودش دور کند و نماز را هم ادامه بدهد و تمام کند. چون در اینجا در حقیقت مزاحمت است بین رعایت وقت و رعایت این شرط، و واضح است که وقت رعایتش اولا هست از رعایت این شرط که ستر باشد، پس لذا وقت را رعایت میکند و نماز را در وقت میخواند ولو عریانن، ولو در حال نزع این ساتر، چون الصلاة لا تسقط فی ای حال. پس بنابراین در حال نزع، ولو که حالا یک مقداری از نمازش در ابتدا از در مقصوب واقع شده، عرض کردیم چون اون مربوط به زمان جهلش یا زمان نسیانش است، از این جهت اشکالی ندارد. الان که متذکر شد و علم به قصبیت پیدا کرد، باید به هر حال و آخر وقت و نمیتواندم بره دنبال ساتر غیر قصبی، این وظیفش اینه که همین لباس رو در بیارد و عریانا نمازش تمام کند. والله العالم، صلی الله علیه و آله. Oh.